بسم الله الرحمن الرحیم. در سؤال شماره 112 نوشتن معنای این جمله از مناجات شعبانیه چیست؟ این قسمت که میخونم از مناجات شعبانیه رو که اواخر مناجات شعبانیه هست رو نوشتن و الحقنی به نور عزک الابحج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. معنای این جمله رو خواستن، البته معنای تحت لفظیش که خب مشخصه، معنای باطنیشو و در واقع شرحش رو توضیحش رو خواستن و معناش این میشه که منو ملحق کن به نور خودت، نور با عزتت که با نشاطه. در روایات و آیات قرآن هر جا نور رو فرمودن، معنای نور رو شما مثلا نور رو بردارید بذارید هدایت، مثل این که بگن منو ملحق کن به اون هدایتی از طرف خودت که دو خصوصیت داره، هم عزیز و هم با نشاط. عزیز در ادبیات و واژگان اهل بیت قرآن با اونی که تو فارسی ما معمولاً میگیم و برداشتمون از نظر ظاهری هست یه تفاوتی داره. ما مثلا وقتی کسی رو خیلی دوست داریم بهش میگیم عزیزی. عزیز یعنی خیلی دوست داشتنی، خیلی مثلا خیلی علاقه‌مند هستیم بهش میگیم عزیز. در واژگان قرآن و روایات عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی کسی که قابل از بین رفتن نیست، قابل شکست نیست، شکست ناپذیره. ابحج یعنی با نشاط، یعنی مثبت، یعنی همون انرژی مثبتی که عرضم که همگی دوست داریم که اینو داشته باشیم، انرژی مثبت کسی به ما بده، منفی نباشه، منفی نگر نباشه. و یا به معنای دیگه ابحج یعنی بدون بنبست. بنبستی وجود نداره. بعضی خوب کارها اصلا که انسان انجام میده ممکنه یه وقتی ورشکست بشه، ممکنه انجام نشه، بالاخره بنبستی بخوره. وقتی میگیم و الحقنی به نور عزک الابحج، پس معناش این میشه که خدایا منو به اون هدایتی از طرف خودت که شکست ناپذیر و غیر قابل بنبست با نشاط ملحق کن. این نور هدایتگری که این هدایتی که هم شکست ناپذیره و هم اصولم که غیر قابل بنبست و مثبت و هیچ جنبه منفی توش نیست، یعنی ملحق شدن به این فرد که خب معلومه در این زمان ما وجود مقدس امام زمان علیه السلام و به طور کلی معصومین علیهم السلام هستند. اگر کسی امام زمانی شد و به این هدایت پیوست، یعنی این هدایت شامل حالش شد و متصل به این هدایت شد، این دیگه هم هیچ وقت شکستی نداره در زندگی و هیچ وقت بنبستی نمیخوره. یعنی هر بنبست ظاهری هم که بخوره موجب نمیشه که یأس بگیره، موجب نمیشه که افسردگی بگیره، موجب نمیشه که مثلا حالت ناامیدی و کم ظرفیتی که خب افرادی که به امام زمان متصل نیستند، وابسته نیستند، معتقد نیستند به اون معنا دوچارش میشن، این فرد دوچار نمیشه. اذا و الحقنی به نور عزک الابهج، یعنی این. اگر اینجوری شد، اثرات از اثرات بالا شروع کردن، یعنی اثرات از صعود بیایم به نزول، از بالا به پایین، از طبقه بالا به طبقه پایین. فاکون لک عارفا، اگر اینجوری شدیم، یعنی اگر به معتقد به وجود مقدس امام زمان شدیم به این معنا که به هدایت ایشان رسیدیم، با نور هدایت امام زمان علیه السلام در زندگی حرکت کردیم، این میشه عارف. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلی، یا یک معنای دیگری از این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فاکون لک عارفا، اگر اینجوری شدم من میشم فاکون لک عارفا. از طریق امام زمان هست که انسان عارف به خدا میشه. تا انسان از راه امام زمان نره و به سوی خدا حرکت نکنه، از طریق امام هست که انسان به خدا میرسه. در زیارت جامعه کبیره میگیم به کم یسلکو الی رضوان، به وسیله شما هست که میشه سلوک کرد تا به مرحله رضایت الهی رسید. به کم یسلکو الی رضوان، خب این خیلی مهمه. در اون روایت پیغمبرم که عرض کردم صلی الله علیه و آله و سلم، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. پس فاکون لک عارفا، اگر ما به امام عصر و هنافدا به نور هدایت امام زمان رسیدیم، که این نور هدایت دو خصوصیت عمده داره، هم شکست ناپذیره و هم بنبست نداره، اگر اینجوری رسیدیم میشیم عارف. این بالاترین درجه، یعنی از اون فوق شروع کردن اثرات این ملحق شدن به هدایت امام زمان رو به ما بیان کردن. این فرد عارف هست. متاسفانه افرادی که توی این جامعه از قول بعضی از افرادی که ظاهراً بزرگ هم هستند، ماها الان خیلی از ماها اینجوری فکر میکنیم، تا میگیم عرفا یادش از مثلا شیخ عطار و این افراد ملعونی که اینا اصلا عرفانی به ساحت مقدس امام زمان نداشتن، سعید ابوالخیر و شیخ محمود شبستری و شمس تبریزی و ملای رومی و این افراد، تا میگن عارف میگن این عرفای اینجوری. اصلا اینا عارف، لفظ عارف لفظ مقدسی است، اصلا نباید درباره اینها به کار برده بشه، این خیلی مقدسه. به یه نفری گفتم اینا، یعنی اون میگفت اینا عرفا هستن، من گفتم عارف اینا نیستن، میگفت نه عارف، کلمه عارف رو نگید، تا میگید عارف مردم فکر میکنن شما شیخ عطار رو میگید. خب مردم اشتباه فکر میکنن، عارف اینا نیستن، اینا جاهلن. این افراد تنها راه عرفان پیدا کردن به درگاه خدای تعالی طریقه معصومین علیه السلام هست. و امروز امام عصر و عن سواک منحرفا، اثر دوم این که از ما سوای خدای تعالی انسان منحرف میشه دیگه، اصلا انحراف پیدا میکنه، یعنی به سوی اون چی که ماسوای خدا هست اصلا حرکت نمیکنه، آنچنان مسیرش رو عوض میکنه که هیچ وقت به ماسوای پروردگار برخورد نمیکنه. این دو. و سوم این که و منکه خائفا مراقبا، اثر سوم این است که من، این مربوط به ماست، اول یعنی عارف به خدای تعالی و از ما سوای خدای تعالی منحرف، و من که خائفن مراقبا، افرادی که دنبال مراقبتن، دوست داره مراقبت داشته باشه. سالکین الالله خیلی دوست دارن که یه جوری بشه که مراقبت دائمی داشته باشن. مراقبت اصلا که از اثرات خوفه. انسانی که ترس داشته باشه برای از دست دادن چیزی، مراقب اوست که از دستش نده. مثلا در مسائل‌های دنیایی شما یه روزی از خونه بلند میشید، میدید بیرون، خیلی معمولی و عادی، در رو باز میکنید میرید، حالا ماشین هم خراب بود میگید مهم نیست، میرم کنار خیابون وامیستم، میرم تاکسی سوار میشم. اما اگر فردا که خواستید برید بیرون، یه جواهر 100 میلیارد تومانی مثلا دست شما هست، دیگه اینجوری راحت نمیرید بیرون. که زنگ میزنید آژانس بیاد، آژانس نگاه میکنید، نکنه یه وقتی کسی دیگری به جای آژانس بیاد، در رو نگاه میخواید بخواد باز کنید، میگید نکنه پشت در کسی وایستاده. این ترس از دست دادن او در شما مراقبت ایجاد میکنه. دقت میکنید؟ پس ما اگر اصلا که خوف داشته باشیم، این خوف و اون مراقبت که از اثرات خوفه، این باز از اون نتایج ملحق شدن به نور امام زمان علیه السلام. کسانی که مراقبن، مراقبت از اعمالشون دارن، مراقبت واقعی دارن، مراقبت دائمی دارن، مراقبت تأثیرگذار دارن، مراقبت خیلی مراقبت دارن. اون بقاله از کوزه‌هاش هم مراقبه، این مراقبت مراقبته که وقتی نشکنه. اون بانک از پولش مراقبت میکنه، اون کشاورز از محصولش مراقبت. این مراقبت ها هیچی کار نداریم به اینها. اون مراقبتی که از اثرات متصل شدن به هدایت غیر قابل شکست و غیر قابل غیر بنبست بودن امام اثر و اون افتاده بشه، این اثرات رو داره. هم انسان عارف میشه، هم از ماسوای خدای تعالی جدا میشه و برخورد نمیکنه به اونها، و یک مراقبت دائمی هم در او ایجاد میشه. انشالله امیدواریم ما هم اینجور بشیم که به این معنا بتوانیم انشالله در زندگی ملحق بشیم به نور عزك الابهج، و الحقنی به نور عزك الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا و منک خائفا مراقبا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.